علی ای شمع ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده آزیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی نیم آن که بشکنم بعد که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجا که هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به شما داره. این برنامه به نام حبل المتین تقدیم شما عزیزان میشه که به صورت زنده و مستقیم است. قصد ما در این برنامه واکاوی تاریخ اسلام هست و در این واکاوی میخواییم تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی بذاریم. بعضی از مسائلی که در اسلام به وجود اومده اینها در لابلای کتب تاریخی مزورانه پنهان شده است. میخوایم اونها رو برای شما هویدا کنیم و عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت. قضاوتی هم نمی کنیم، قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم. مباحث ما به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه. ممکنه بعضی موقع مباحث نگاه تندی داشته باشه یا لبه تندی داشته باشه، این دلیل بر این نمیشه که بخوایم جسارت یا بی‌ادبی بکنیم، چون بحث علمی است، این مفهومه. و خواهش میکنیم از عزیزانی که با ما ارتباط برقرار میکنن یا با طرف مقابلشون ارتباط برقرار میکنن کاملا بحث رو علمی تلقی بکنن و به صورت علمی به طرف مقابلشون بحث بکنن، از بی‌ادبی جسارت توهین پرهیز بکنن که انشالله بتونیم برنامه خوبی به همه عزیزان تقدیم بکنیم. اصل ارتباطات هست و ما باید ادبیاتمون ادبیات اسلامی باشه که بتونیم انشالله به همگان یک برنامه خوبی رو انشالله تقدیم بکنیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید، انشالله که از برنامه استفاده بفرمایید. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم و موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و تقاضای دعا از همه عزیزان و بزرگواران دارم، چون برای ندیده هستم که موفقیت ما مرهون دعای خالصانه بینندگان عزیز و گرامی است و فرارسیدن ایام فاطمیه را که امشب اولین شب از ایام فاطمیه دوم هست که به نظر ما شاید قوتش و صحتش از فاطمه اول بیشتر باشد و ما بعضی از وعده هایم که داده بودیم انشاءالله در رابطه با صدیقه طاهره در این فاطمیه تقدیم عزیزان خواهیم کرد. این شبها آخرین شبهای زهرای مرضیه سلام الله علیها هست در کنار همسر بزرگوارش امیرالمؤمنین فرزندان عزیزش حسن و حسین و زینب و ام و کلثوم، و به حق خیلی دشوار است بر یک زن جوان که 4 بچه کوچک قد و نیم قد، کبوتران بالدر نیاورده را ببیند و مصیبت ها بر قلب نازنینش به قدری فشار بیاورد و قلب نازنینش به قدری از دست ظلم ها بسوزد که از خدای عالم برای خود درخواست مرگ کند. ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. یکی از شعرا، اجازه بدید جناب آقای شریف، یک شعر قشنگی دارد. من غالبا زمزمه می کنم این شعر رو و به عنوان خداحافظی زهرای مرضیه از عزیزانش و در کنار امیر المؤمنین عرضه بدارد. علی جان ذکارم گره وا شده، شب آخر عمر زهرا شده، دل آسوده کن از ملالم علی، حلالم کن آقا حلالم علی. خدا حافظی می کنم با همه، که باشد مرا بر لب این زمزمه، خدا حافظی مجتبی نور عین، خدا حافظی هستی من حسین، خدا حافظی هستی من حسین، خدا حافظی مهربان زینبم، که بی تابی تو به تاب و تبم، خدا حافظی دخت مغموم من، خدا حافظی ام گلثوم من، خدا حافظی داغها دردها، خدا حافظی شهر نامردها، خدا حافظی آسمان ماه نو، خدا حافظی سفره نان جو، خدا حافظی درد افروخته، خدا حافظی جامعه سوخته، خدا حافظی ماجرای فدک، خدا حافظی ماجرای فدک، خدا حافظی کوچه سیلی کتک، خدا حافظی کوچه سیلی کتک. باشد که این اظهار ارادت ما به پیشگاه مقدس یگانه یادگار نبی مکرم ذخیره‌ای به هنگام انتقال ما به عالم برزخ و شب اول قبرمان و فردای قیامتمون. از همه عزیزان التماس دعا دارم. در خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز هستم.
خیلی ممنون سید آج آقا، فضا رو ملکتی فرمودید به ذکر حضرت زهرا و ما عرض بکنیم یا بقیت الله آجرک الله، ای بقیت الله، ای وعده الهی، ای موعود الهی، ما در مصیبت مادر گرامیتون حضرت زهرا سلام الله علیها عزادار هستیم و امیدواریم خداوند فرج شما رو هرچه زودتر برساند تا بتوانیم انشاءالله حقوقی که از اهل بیت و از اجداد شما به یغما برده شده است انشاءالله بتونیم اونها رو بگیریم. ممنونیم و عرض تسلیت داریم. ایام فاطمیه دوم رو، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو. خب آجا به تب وعده هایی که از اتحادی داده بودید به بینندگان عزیزمون، بحث که گرچه با سلسله مباحث اون پیرامون خلافت و امامت بود و عزیزان بینندمون خاطر شریفشون بودن، چون به صورت این قضیه اتفاق افتاده و مصادف شده با برنامه های ما، مجبوریم مباحث رو نسبت به موضوعی که در اون قرار داریم تغییر بدیم و انشالله پیرامون حضرت زهرا و مباحثی که پیش اومده برای بینندگان عزیز سوالاتی رو مطرح بکنیم. البته ما نمیخوایم پاسخگوی این شبکه های وهابی که الله دارن بیگدار با آب میزنن و هرچی جفنگیات به زبانشون میرسه مطرح میکنن و فردا قیامت انشالله جوابگوی خداوند و اهل بیت هستن. ولی ما میخواییم برای بینندگان عزیز و بینندگان فهیممون که میخوان درباره این مطالب آگاه بشن، به سری مسائلی هست که اینا رو باید مطرح بکنیم و انشاءالله پاسخشون رو از سرور عزیزم استاد عزیز خواهیم پرسید و شما انشاءالله اینها رو انشاءالله آگاه خواهید شد. سوال اولم اینه که را بحث فدک و پیرامون مباحثی که پیرامون فدک بوده، خب خیلی سوالات هست برای بینندگان عزیزمون، برای مسلمانان عزیز. خواستم اولین سوال رو از حضرت عالی پیرامون قضیه این ارثی که به فاطمه زهرا سلام الله علیها از طرف پدر بزرگوارشون داده شد، این رو اینجوری سوال بکنم که آیا فدک ملک شخصی پیامبر بوده یا نه، یا جزء بیت المال مسلمین بوده، که این رو برای ما توضیح بدید. بعد من سوالات بعدی خدمت شما عرض
می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. أفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا، ويا وجيها عند الله اشفع لنا، إن الله علم الله أجورك في مصيبة أمك فاطمة سلام الله عليها. من قبل از آن که پاسخ جناب آقای محسنی بزرگوار رو عرض کنم، یک نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض کنم و عزیزان ما این رو به عنوان یک اصل اساسی در تمام مباحث مربوط به تاریخ اسلام و آنچه که مربوط به حقانیت اهل بیت علیهم السلام هست و شذوذاتی که یا مطالب خلافی که از خلفا ثابت شده داشته باشند، برنامه ها بر این بودی که در گذشته مطالبی که مربوط به مطالب خلفا بوده یا متائن خلفا بوده و آنچه که موجب می شد جامعه حقایق رو بفهمند، بزرگان و علمای تراز اول و شخصیت ها و سیاست مداران تلاش کردن اینها را نابود کنند، از بین ببرند. ذهبی که متوفای 748 هجری هست میگه آنچه که الان در دست ما مانده، مطالبی که درگیری بین صحابه بوده و بزرگان بوده، فیما بعیدینا و بین علمائنا فینبغی طیه و اخفاؤه بل اعدامه، واجب است که تمام این مطالب واقعی تاریخ را چکار کنیم؟ نابود کنیم، از بین ببریم. چرا؟ لتسفل قلوب، تا قلبها نسبت به صحابه و بزرگان صاف بشه و تدففر و علا حب صحابه و ترزی انهم و کتمان ذالک متعینون عن العامه و آحاد العلماء. این مطالب حقایقی که در تاریخ است مربوط به درگیری صحابه و بزرگان هست، کتمان کردنش واجب هست، هم از عموم مردم هم از علما. حتی نباید علما هم دسترسی داشته باشند به این مطالب. عزیزان مراجعه کنند کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 92. ابن حجر هیثمی میگه یجب الامساک اما شجر بین الصحابه، واجب خودداری کردن از درگیری که بین صحابه بوده. حالا این قضیه چی هست و چه مسئله ای هست؟ والا ما نمیفهمیم. آقایان مراجعه کنن کتاب از سواق المهرقه چاپ جدید با تحقیق عبدالرحمن بن عبدالله ترکی جلد 2 صفحه 622. ابن عربی میاد یک حمله خیلی مفصلی دارد به ابن قتیبه دینوری. میگه ابن قتیبه دینوری فلم یبق ولم یدر للصحابه رسما فی کتاب الامامه و السیاسه. ابن قتیبه در کتاب الامامه و السیاسه میگه چیزی برای صحابه نگذاشته، هر آن چیزی که از مذمت بوده آورده. این صحه جمیع و مافیه،
شرط تمام مطالب از سیاست و الامامت و سیاست صحیحه. خیلی عجیبه. این هم عزیزان انشاءالله در ذکر مبارکشون داشته باشن. برادران عزیز اهل سنت هم حداقل در گوشه حافظشون باشه که ابن عربی، ابوبکر ابن عربی، نه ابن عربی عارف، ابن عربی برایش مرز کنم ناصبی، در کتاب العواصم من القواسم صفحه 309 که در عربستان سعودی چاپ شده، این صفحه 209 عرض کردم. طفتازانی باز از استوانه های علمی اهل سنت و از شخصیت های برجسته کلامی هست، میگه آقا انما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات على وجه المسور في كتب التواريخ والمذكور على السنه الثقات، میگه این جنگ ها و مشاجراتی که بین صحابه واقع شده و در تاریخ ثبته و افراد ثقه هم اینها را نقل کرده اند، والمذكور على السنه الثقات، افراد ثقه هم اینها را نقل کردن، اینها یدل به ظاهرهی الا ان بعضهم قد حاد عن طریق الحق، صحابه برخی از راه حق بیرون رفتن و بلغ حد ظلم و الفسق، به حد ظلم و فسق رسیدن و انگیزه هم کینه توزی هست و نمیدونم حقد هست و حسد هست و ریاست طلبی هست و بعد میگه آقا لیس کل صحابیین معصومن، صحابه که معصوم نبوده. خیلی عجیبه. اگر ما میایم یک مطلبی در ذم صحابه نقل میکنیم، آقا صحابه عادلن، همچه کاری نمیکنن این آقایان خودش، نه آقا صحابه که معصوم نبودن. بعد ایشون میگه تمام اینها ثابته الا ان العلماء لحسن ظنهم به اصحاب رسول الله ذکروا لها محامل، علمای ما به خاطر حسن ظنی که به اصحاب پیغمبر داشتن تأویلاتی محاملی و بله آقا اجتهاد کرد آقای طلحه و زبیر عایشه بر اینکه جنگ با علی واجب هست، حمله به بصره واجب است، رفته بود اونجا اصلاح کنه. حالا اصلاح بین کی، دعوا کی داشت اونجا قبل از آمدن این آقایان از طرف مکه، اختلاف سر چی بوده؟ آقا نه رفته بود خون عثمان را بگیرد. خب آقا خون عثمان، خونبهای عثمان مربوط به ورثه عثمان هست، کسانی که اولیاء دم هستند، سن ارتباطی نه به جناب طلحه دارد، نه به جناب زبیر، نه به عایشه ام المؤمنین ارتباطی ندارد. اگر واقعا برای حق رفته بود، برای احقاق حق و اصلاح دیگه پشیمانی و توبه کردن و غیره، اینها معنا ندارد. و خیلی از آقایان هم، طبری مورخ نامی اهل سنت متوفای 310، خیلی از موارد میاد تو قضایا گیر میکنه، میبینه اگر حقایق رو نقل کنه، خب چطور نقل کنه؟ اگر نقل نکنه چه کار بکنه؟ به عنوان خائنه. میگه آقا بعضی از مطالبیست کره تو ذکرها، نمیتونم اینها رو ذکر کنم. چرا؟ مما لا یحتمل سماع اهل عامه، چون این مطالب رو عموم مردم نمیتونن تحمل کنن. آقایان مراجعه کنن تاریخ طبری جلد 3 صفحه 557، ابن عسیر متوفای 630 هم که تاریخ طبری رو تلخیص کرده با یک اضافاتی، بازم ایشون هم میگه بعضی از مطالبی هست کرهت و ذکرها، لما فیه مما لا یحتمل سماع اهل عامه، بعضی از مطالبی است که کراهت دارم اینها را در این تاریخ هم ذکر کنم، چون عموم مردم نمیتونن تحمل کنن. کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 357، آقایان مراجعه بفرمایند. پس اینی که الان در دست ما هست حقایق نیست، بلکه یک سایه ای از حقایقی است که از قلم مورخین در رفته و از قلم علما در رفته. یا نه اینها به نظر آقای ذهبی مرتکب گناه شدن، که چون میگه یجب تیهو و اخباهو بل اعدامو، اینها مرتکب گناه شدن، بعضی از مطالب رو آوردند. ولذا عزیزان بیننده محققین، چه عزیزان اهل سنت، چه طلاب و دانشجویان و اساتید شیعه، چه اساتید اهل سنت یا وهابی، در نگاه به تاریخ این نکات رو که ما امشب گفتیم، گرچه سخن زیاد داریم در این زمینه، من فقط 3-4 نمونه آوردم. بیش از 50-60 مورد آقایان مراجعه کنن، این مطالب در لابلای کتاب ها آمده. با توجه به این قضایا که عرض کردیم، حالا میرسیم به سؤال برادر عزیزمون جناب آقای محسنی بزرگوار که آیا فدک ملک شخصی پیغمبر اکرم بوده یا نبوده؟ این اولا باید روشن بشه که واقعا فدک به هنگام فتح خیبر جزء غنایم جنگی بود که متعلق به عموم مسلمان ها باشد یا ملک شخصی پیغمبر بوده. آقایان مراجعه کنن سوره 8 آیه 6، اونجا به صراحت داره فما و ما افاء الله علی رسولی منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشا. میگه آنچه که خدای عالم از یهود ساکن فدک که اینها وقتی دیدن در خیبر یهودی ها مقاومت کردن، چه بلا به سرشون آمد. اینا نامه نوشتن به پیغمبر اکرم، ما حاضریم جلای وطن کنیم، تمام اموال و هستی من متعلق به شما باشد. قرآن هم میگه آنچه را که ما اوجفتم علیه من خیل ولا رکابین، اون دست از اموالی که شما شمشیر نزده اید، یا به تعبیر قرآن ما اوجفت ملیه من خیل ولا رکابین، اسبی نتاخته اید و شطوری برای اون نتاخته اید، اینها متعلق هست به رسول گرامی صلی الله علیه و آله. این دیگه آیه قرآن، این دیگه قابل انکار نیست. یعنی در جنگها و در فتوحات یا در برخورد یهود، نصارا، مشرکین با پیغمبر، اگر بدون جنگ اموالی در اختیار مسلمان ها قرار بگیرد، این ملک خالص نبی مکرم است، رو شکی نیست. ولذا خود آقای طبری هم در تاریخشون جلد 2 صفحه 138 تعبیرشون این هست که فکانت خیبر فیئن للمسلمین. خیبر غنایم جنگی بود، متعلق به همه مسلمان ها بود. و کانت فدک خالصتن لرسول الله، ولی فدک ملک تلگ رسول اکرم بوده. چرا؟ لأنهم لم یجلبوا علیها بخیل ولا رکاب، مسلمان ها هیچ خلاصه زحمتی برای به دست آوردن سرزمین فدک انجام ندادند. خود آقای ذهبی متوفای 748 در تاریخ اسلام همین تعبیر رو، دوستان مراجعه کنن، جلد دوم صفحه 422 آورده. آقای ثعلبی نیشابوری در کتاب الکشف و البیان که از کتابهای تقریبا معتبر تفسیری حدودن، در جلد 9 صفحه 52 آورده. و جناب ماوردی شافعی متوفای 450 هست، ایشون از استوانه های کلامی اهل سنت، ایشون داستان رو میگه وقتی که اهل فدک شنیدن آنچه را که بر اهل خیبر آمده، نامه نوشتن، کسی فرستادن خدمت پیغمبر، ما حاضریم اموالمون رو رها کنیم، با ما کارتون نباشه، با ما جنگ نکنید. و اینها پیغمبر اکرمم قبول کرد و سارت فدک و خالصتن به رسول الله، فدک ملک خالص نبی مکرم بوده. آقایان مراجعه کنن الهاو الکبیر فی فقه مذهب الامام شافعی که در حقیقت شرح مختصر مزنی هست، جلد 14 صفحه 55. جناب علاءالدین کاشانی صاحب کتاب بدایع الصنایع در جلد 7 صفحه 116 ایشون هم میگه کاند فدک خالصتن لرسول الله اذ کاند لم یوجف علیه الصحابه من خیل ولا رکاب. فدک ملک خالص پیغمبر بوده، چون صحابه برای اون هیچ جنگی رو انجام ندادن. آقای ابوالفدا از مورخین نامی اهل سنت متوفای 732 هست. ایشون هم میگه وکاند فدک و خالصتن لرسول الله لأنها فتحت بغیر ایجاف خیلین، برای اینکه فدک بدون هیچ لشکرکشی فتح شده. آقایان مراجعه کنن کتاب المختصر فی اخبار البشر جلد اول صفحه 94، همین تعبیر رو جناب یاقوت حموی در معجم البلدانشون جلد چهارم صفحه 271 آورده. آقای برای شمرز کنم ابو عبید، برای شمرز کنم قاسم ابن سلام که از علمای بزرگ اهل سنته و متوفای 224 هجریه قبل از ابن سعد که متوفای 230 هست، کتابی داره به نام الاموال و کتاب معتبریست آقایان در مباحث فقهی به نظرات جناب ابو عبید در کتاب اموال احتجاج می کنن. همون جلد اول صفحه 14 همین مطلب را آورده. اگر ما بخواهیم آمار بدیم شاید بالای 50-60 مصدر از مصادر تفسیری تاریخی و برای شما عرض کنم معجمی آقایان اهل سنت آوردن که فدک ملک خالص نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده.
خدای من حاج آقا، پس اینجوری که حضرت علی فرمودی به طبق آیه قرآن که احکام باب الفی یعنی جای سرزمین هایی که بدون جنگ و درگیری توسط مسلمان ها یعنی فتح میشه، این ملک طبق پیامبر و ملک شخصی پیامبره. خب این پس الان اثبات شد طبق این روایات و آیاتی که حضرت علی خوندین این ملک فدک مال حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بوده. حالا سوال اینجاست، آیا دلیل یا روایتی داریم بر این که پیامبر گرامی اسلام فدک رو به حضرت زهرا بخشیده باشه یا نه؟
در این رابطه جناب آقای محسنی خب سخن خیلی زیاد هست، من فقط به چند نمونه از این موارد رو اشاره می کنم و انشاءالله عزیزان بعدها ما بحث زیادتری یا ما خودمون یا دوستان انشاءالله خواهند داشت. در رابطه با آیه شریفه فعات دل قربا حقه در سوره روم آیه 38، در اونجا ابو یعلای موصلی متوفای 307 هجریه با سندش از ابو سعید خدری نقل میکنه لما نزلت هذه الآیه و آت دل قربا حقه، پیغمبر حق ذوی القربا را به اونها بده، از دم سوره روم آیه 38 میگه وقتی که این آیه نازل شد دعا النبی فاطمه و اعطاها فدک، پیغمبر اکرم حضرت زهرا را خواست و اعطاها و بخشید و پرداخت کرد عطا کرد به حضرت زهرا فدک را. مسند ابو یعلا را آقایان ببینند جلد 2 صفحه 334 و جلد 2 باز 534 تحقیق حسین سلیم اسد نشر دارالمأمون دمشق سال طبعش هم 1404 هجری قمری و سال 1984 میلادی.
بله.
جناب سیوطی متوفای 911 میگه اخرج البزار، بزار نقل کرده، ابو یعلا نقل کرده، ابن ابی حاتم نقل کرده، ابن ابی حاتم این که ابن تیمیه میگه تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیر قابل اعتماده و ابن مردوی هم نقل کرده از ابو سعید خدری. چه آوردن؟ لما نزلت هذه الآیه و آت دل قربا حقه دعا رسول الله فاطمه فاعطاها فدک، زهرای مرضیه را پیغمبر خواست و فدک را به او بخشید. آقایان مراجعه کنند کتاب الدر المنصور جلد پنجم صفحه 273 نشر دارالفکر بیروت سال چاپش هم 1993. آقای شوکانی که دیگه مورد قبول آقایان وهابی ها هست،
بله،
متوفای 1255 هجریه، ایشون هم همین تعبیر رو از بزار و ابن ابی حاتم و ابن مردوی و دیگران نقل میکنه، میگه و عقد رسول الله فاطمه فدک، قطعی کرد فدک را رسول گرامی برای زهرای مرضیه سلام الله علیها، یعنی در حقیقت واگذار کرد، بخشید، بخشیدن لازم و قطعی فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیها. آیان مراجعه کنند فتح القدیر جلد 3 صفحه 224. ابن کثیر دمشقی هم در تفسیرشون جلد 3 صفحه 377 نقل میکنه، میگه اگر صحیح هم باشه سندش، نمیدونم این آیه در مکه نازل شده، فدک نمیدونم در سال 7 فتح شده، از این به قول مسخره بازی هایی که معمولا دارن. خب از این آقایان سوال میکنیم سوره حمد مکی یا مدنیه؟ میگن آقا هم در مکه نازل شده هم در مدینه. در مکه نازل شده، پیغمبر اکرم بعد از نزولش مدتی گذشته تا یک چیز قابل توجهی در اختیارش شده و به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده. و من سند این روایت رو برای اینکه اشاره‌ای کرده باشم، چون در بعضی از این شبکه‌های نواسب این جوجه ناسبی‌ها به تعبیر امام صادق سلام الله علیه خیلی روش مانور میدن که آقا اینها سند ندارد، چنین است و چنان است، و ما میگیم آقا شما حتی برای خلافت ابوبکر یه دونه سند بدید به ما، برای خلافت آقای عمر یه سند به ما بدید که آقا این خلافتشون مشروع بوده، یک سندی بیارید دیگه، این چی بوده قضیهش؟ آقا نه، اجماعیه. حالا کدام اجماع دیگه؟ حالا المعنا فی بطن شاعر. در اول سند بنابر آنچه که برای شما عرض کنم، ابن کثیر نقل کرده، سیوطی نقل کرده، ابو یعلا نقل کرده، ابن مردوی نقل کرده، معمولا سند عمدتا به این شکله. اولین راوی سند عباد ابن یعقوبه. خب آقای عباد ابن یعقوب از رواه بخاریه. خب شما میگید آقا تمام راویان بخاری همه ثقه هستن. آقای البانی شما در جای جای کتابهاش هیچ توصیقی برای راوی نمی آورد، میگه این راوی ثقتون لانه من رجال البخاری یا من رجال البخاری و مسلم. ابو حاتم هم میگه شیخون ثقه، هم استاد و هم ثقه هست. تهذیب الکمال را آقایان ببینن جلد 14 صفحه 177. بعد راوی بعدی ابو یحیای تیمی هست. آقای اجلی میگه زکریا ثقتون. و همچنین برای شما عرض کنم عبدالرحمن ابن خراش هم میگه ثقتون جلیلون ورع. آقایان مراجعه کنن تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 396. فضیل ابن مرزوق هست، از راویان صحیح مسلم هست. آقای اجلی در معرفت و ثقات جلد دوم صفحه 208 میگه ثقتون. برای شما هستم ابو سعید خدری هم هست که دیگه از صحابه هست، فوق وساقته. تنها مسئلهی که بعضی از آقایان گرفتن بحث عطیه اوفی هست، که در رابطه با عطیه اوفی حرف زیاد هست. در همین چند شب قبل من داشتم به مناسبتی تکرار برنامه هاشون رو می دیدم، دیدم بله این آقایان نسبت به عطیه اوفی که آقا عطیه اوفی همین عطیه اوفی سگه است یا ضعیف چیه مانور می دادن. اولا برای اینکه ما عطیت العوفی دوتا نداریم، اگر دارید اعلام کنید. عطیت ابن سعد اوفی هست، یک نفرم بیشتر نیست، در اسانید روایات قرار گرفته، از ابو سعید خدری روایت داره، از عبدالله عمر روایت داره، از بسیاری از صحابه روایت دارد. آقای مزی در تهذیب الکمالشون جلد 20 صفحه 147 از یحیی بن معین که از بنیانگذاران و از استوانه‌های رجال اهل سنت، میگه صالحون. آقای عطیه اوفی آدم صالحه. هیثمی در چند جای مجمع الزوائد آورده، در بعضی از جاها همینطور بیگدار تضعیف میکنه، ولی در جلد 3 صفحه 120 میگه آقا رواه و احمد و فیه عقیت ابن سعد، سعید نوشه سعده، سعید غلطه، و فیه کلامون و قد وثقه. هر درباره عطیه اوفی است ولی به تحقیق توثیق شده. و همچنین در جلد 3 صفحه 180 میگه فیه کلامون کثیر وقد وطقه، حرف خیلی زیاده ولی توصیق شده. باز در جلد پنجم صفحه 74 ملا علی قاری میگه من اجلاء تابعین. من گمان میکنم این عبارت خیلی سنگینیه. شرح مسند ابو حنیفه را آقایان ببینن صفحه 292. ابن حجر اسقلانی نقل میکند از ابن سعد در طبقات، میگه و کان ثقتن ان شاء الله، ان شاء الله که ثقه هست، و له احادیث صالحه، احادیث صلاحیت داری هم داره. آقایان مراجعه کنن کتاب تهذیب و تهذیب جلد هفتم صفحه 127، طبقات ابن سعد هم جلد 6 صفحه 304 نقل میکنه. آقای ابن عدی هم میگه روا عنه جماعت من الثقات، جماعتی از مبسقین از اون نقل کردن. اگر واقعا این آقا یک آدم ضعیفیه، یک آدم نادرستیه، جماعت من الثقات از اون نقل کردن خیلی حرف بزرگیه. آقایان مراجعه کنن تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 148، در تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 202 میگه روا عنه جلت الناس. ما خودمون در رجال شیعه قاعده داریم، روایت اجلا از یک راوی دلیل بر وساقت اون راویه. چون بزرگان اینطوری بود که از افرادی که متهم به ضعف هستن، متهم به وضعن، متهم به تدلیس هستن، نقل روایت نمی کردن. چون نقل روایت برای این است که مردم به اینها عمل کنن. اگر چنانچه بنا باشد که این آقا آدم ضعیفی باشد و آدم نادرستی باشد، این رو بخوان از اون نقل روایت بکنن، این خوب کاملا مشکل هست و نمیشه، یعنی وساقت اینها زیر سوال میره. و جالب اینجاست، نکته خیلی عجیب، آقای ترمذی در چند جا از او نقل روایت کرده و میگه هادا حدیث حسن صحیح. آیان مراجعه کنن سنن ترمذی جلد 4 صفحه 84، دو تا روایت نقل میکنه از عطیه اوفی از ابو سعید خدری، در هر دو میگه هادا حدیث حسن صحیح. و همچنین آقایان مراجعه کنن سنن ترمذی جلد 3 صفحه 228، حدیث 2021 جلد 4 صفحه 46، حدیث 2556 و موارد متعدد دیگر که میاد میگه حدیث این، حدیثی که این در سند قرار گرفته میگه حدیث حسن هست. این که عطیه‌ای که از ابو سعید خدری نقل میکنه، از عبدالله عمر نقل میکنه، لا شک که این عطیه اوفی هست. آقایان مراجعه کنن تهذیب الکمال مزی جلد 10 صفحه 297، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد اول صفحه 200. نکته پایانی، آقای البانی که در نزد شما دیگه امام الجرح و تعدیله، ایشون در چند جا در تعلیقه سنن ابن ماجه میاره قال الشیخ الالبانی صحیح عن عطیه الاوفی عن ابی سعید الخدری قال رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل الجهاد کلمه عدل عند سلطان جائر. البته این روایت ده 1400 سال در بوته فراموشی بود، الان الحمدلله با این بیداری اسلامی خلاصه این روایت حسابی رشد پیدا کرد و الحق و الانصاف خیلی جالب شد. البته از دیدگاه آیان وهابی ها این روایت در سوریه قابل عمله، حتما باید عمل کنن، ولی در عربستان سعودی، در قطر، در بحرین خلاصه عمل به این روایت ممنوعه. بله، علی حال میگه افضل الجهاد کلمت عدل عند سلطان جائر. سنن ابن ماجه جلد 2 بر مبنای مکتبه شامله، این عزیزان دقت کنن، این رو من در شرح سنن ابن ماجه با تعلیقه آقای البانی، نه در مکتبه شام چیز، نه در الجامع الکبیر، نه در مکتبت و اهل البیت، فقط در مکتبه شامله هست این، یعنی سنن ابن ماجه با تعلیقات آقای البانی در جلد دو صفحه 1329 حدیث 40-11 روایت رو میاره، میگه قال الشیخ الالبانی صحیحون، در جلد دو صفحه 1438 حدیث 4301 میگه در زوائد فی اسناده عپیت العوفی و هو ضعیفون، در سندش عطیه عوفیه، این ضعیفه در مجمع الزوائد. قال الشیخ الالبانی صحیحون، ولی شیخ البانی گفته صحیحه. بفرمایید. همچنین در سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 372 حدیث 3242 بر مبنای نرم افزار مکتبه شامله، اونجا هم باز داره ان عطیه ان ابی سعید قال الشیخ الالبانی صحیحون. این دیگه کاملا واضح و روشنه، که البته در اینجا من حرف برا زدن زیاد دارم. حالا من گمان میکنم که جناب آقای محسنی به همین اندازه اگر ما بخوام اکتفا کنیم، ما انشاءالله به تلفن بیننده ها میمشب بتونیم بیشتر برسیم. در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم آقا، سپاسگزاری میکنم و اینجور زیبا این مطالب رو بیان فرمودید. امیدواریم که بینندگان عزیز استفاده کرده باشن. مجددا عرض تسلیت دارم ایام فاطمی دوم رو که مناسبت شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببینیم برنامه کوتاه ببینیم، برگردیم ان شاء الله. یک سوال دیگه هست اگه فرصت باشه ان شاء الله، و بعد از اون بخش پایانی صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. متشکرم.
رسول خدا فرمود فاطمه گل است، هرگاه مشتاق بوی بهشت می شود دخترم فاطمه را می گوید.
یا فاطمه من عقده دل و نکردم، گشتم ولی
گذارم سر به کوی فاطمیه، گذارم سر به کوی فاطمیه، زخون گیرم وضوی فاطمیه، صدای زجه می آید به گوشم ز پشت در کوی فاطمه. متشکریم. انشاءالله که خداوند ما رو یاری بکنه که دستورات و اوامری که توسط اهل بیت علیهم السلام برای ما نقل شده است بتونیم عمل کنیم و خودمون رو با عمل به اهل بیت پیامبر گرامی اسلام نزدیک بکنیم، و دعا میکنیم فرج امام زمان علیه السلام هرچه نزدیکتر بشه و این ایام هم که ایام عزاداری مادرشون هست رو به این موجود الهی تسلیت عرض بکنیم و امیدواریم که خداوند فرجشون رو نزدیک بفرماید. سوال بعدی آجا میخواستم مطرح بکنم از حضرت عالی و اونیم که حضرت عالی مباحث رو فرمودید، حالا من شاید بعضی از دوستان از این تازه پایگیرنده اومده باشن و نتونن این حلقه ارتباطی رو برقرار بکنن، باید یه مقدار توضیح بدم که ایشالا حلقه برقرار بشه. و بحث ما پیرامون فدک بود و از استاد سوال کردیم که آیا این فدک ملک شخصی پیامبر بوده، چون فی بوده و بدون جنگ و خونریزی گرفته شده ملک شخصی پیامبر هست. این رو حضرت استاد ثابت کردن. پس از اون سوال کردیم آیا دلیلی هست برای اینکه پیغمبر این رو به حضرت زهرا بخشیده باشه یا نه، که این رو هم حضرت مصدق جواب دادن و حتی شبهاتی رو که پیامون عطیه اوفی بود که این شبکه‌های وهابی هم دارن بهش دامن می‌زنن، این رو هم مفصل استاد توضیح دادن. حالا بحث رو می‌خوایم برای این سوال مطرح بکنیم که آیا دلیلی بر غصب فدک توسط خلفا حاجی‌ها وجود داره یا نه. این رو برای بینندگان عزیز برام بفرمایید.
بله، در این رابطه جناب آقای چیزی مقداری با احتیاط باید برای شما عرض کنم، انشاءالله ردیف بشه که خیلی برای بعضی ها شاید خیلی این قضایا مثلا قابل هضم نباشه. من در این زمینه تلاش میکنم آنچه را که بزرگان اهل سنت آورده اند و به صورت قطعی از کنارش گذشته اند برای شما عرض کنم. جناب بلاذری در فتوح البلدانشون نقل میکنه بر اینکه ان فاطمه رضی الله عنها قالت لابی بکر رضی الله عن اعطنی فدک فقد جعلها رسول الله لی فسألها البینه.
بله،
ما در برنامه‌های قبلیمون ثابت کردیم فدک ملک شخصی پیغمبر بوده و به زهرا مرضی هم با سند صحیح گفتیم داده. آمده میگه اعطنی فدک، فدک را به من برگردان. خب چطور شد فدکی که ملک پیغمبر بود و به زهرا بخشید در دست ابوبکر چی کار میکنه؟ میگه فدک را به من بده، فقط جعلها رسول الله لی، پیغمبر این رو در اختیار من قرار داده و ملک من قرار داده. آقایان مراجعه کنن فتوح البلدان جلد اول صفحه 44، یاقوت حموی هم در معجم البلدانشون جلد چهارم صفحه 238 ایشون در اونجا میاد میگه در رابطه با فدک قریتون بالحجاز چنین چنان و هیلتی قالت فاطمه، یعنی دیگه مسئله را قطعی و مفروغن میگیره. فاطمه زهرا و ابوبکر برگشت گفت ان رسول الله نحلنی ها، پیغمبر او را به عنوان نهله و هدیه به من داده. همین تعبیر را آیان مراجعه کنن حاکم سکس حسکانی در شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 438 نقل میکنه و حاکم هم میگه من در این کتابم ملتزم هستم احادیث ضعیف و دروغ نقل نکنم. جناب قاضی عزالدین ایجی در کتاب المواقفشون جلد 3 صفحه 609 نقل میکنه.
بله.
سید جرجانی در شرح مواقف جلد 8 صفحه 356 نقل میکنه. جناب حلبی در سیرشون جلد 3 صفحه 488 نقل میکنه. آقای سرخسی از فقهای به نام احناف در مبسوطش جلد 12 صفحه 30 این قضیه را نقل میکنه. و نکته زیبا این هست که خود بخاری در صحیحش یک روایتی داره. عزیزان اگر خوب دقت کنن به این روایت خیلی از مسائل حله. اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن به آنتن. بله، این نرم افزار الجام الکبیر هست که مال خود آقایان اهل سنت هست، ربطی به ما ندارد. این هم حدیث 3998 در رابطه با قضیه نزاع بین حضرت زهرا و ابوبکر. من گمانم که همین روایت رو می‌دار خوب تحلیل کنیم در خانه کسس همین یک روایت بس است. گرچه برای بعضی از این جوجه ناسبی ها این مطالب جز خواندن سوره یاسین چیز دیگری نیست، ما بارها میگیم ولی میبینیم باز همون عبارت خودشون رو تکرار میکنن. بفرمایید از عایشه نقل میشه ان فاطمه علیها السلام بنت النبی، نه فاطمه، فاطمه دختر پیغمبر،
ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول الله، به سوی ابوبکر کسی را فرستاد که ارث خودش از پیغمبر رو از ابوبکر طلب کرد. اول ما سوال میکنیم ارث زهرای مرضی از پیغمبر نزد ابوبکر چی کار میکنه؟ مگر ارث زهرا نیست؟ پیغمبر غیر از زهرا دختر دیگری هم دارد؟ مما افا الله علیه بالمدینه، سه چیز را زهرا درخواست کرده از ابوبکر. مما افا الله علیه بالمدینه، تمام آنچه را که ملک تلک پیغمبر در مدینه بوده، طبق اون عباراتی که ما عرض کردیم، و فدک، فدک را هم از ابوبکر درخواست میکنه. خب این آقایان که میگن سند ما میخوایم فدک مال زهرا بود غیره، بفرمایید زهرایی که به قول عایشه ما رأیت اصدق من فاطمه، من راستگوتر از زهرا ندیدم.
بله.
فاطمه تو بدعتون منی، پاره تن پیغمبره. فاطمه ای که سیدت نساء اهل الجنه هست آمده میگه فدک را به من بده. آیا زهرای مرضیه فدک را که ملک او نبوده مطالبه میکرده؟ و این فدک دست ابوبکر چی کار میکرده؟ و ما بقیه من خمس خیبر، با آنچه که از خمس خیبر هم مانده بوده اونم مطالبه کرده، چون طبق آیه شریفه بعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا. این دیگه آیه قرآن دیگه شوخی بردار که نیست. یعنی مشخصه که ابوبکر سه تصرف کرده، یکی ما عفا الله علی رسوله که ملک تلق پیغمبر بوده تصرف کرده، دو فدک رو تصرف کرده، نسبت به خمس اهل بیت از غنایم جنگی رو هم تصرف کرده. این سه چیز را زهرای مرضی از ابوبکر چیه؟
طلب
میکنه. فقال ابوبکر این رسول الله قال لا نورست. در بعضی از جاها داره که نحن معاشر الانبیا لا نورست. بگه آقا پیغمبر فرمود ما چیزی ارث نمیگذاریم، ما ترکناه و صدقه، هر چه ما از خودمون باقی میگذاریم اینا صدقاته. انما یاکل آل محمد فی هذا المال، و آل محمد هم باید از این بخورن. خب ما یه سوال طرح میکنیم، آقا اگر واقعا پیغمبر و پیامبران ارث نمیگذارند، این یک حکم شرعی است، مبتلا به این زهرای مرضیه هست، عباس هست، فرزندان پیغمبره، چطور شد پیغمبر این حکم را از زهرا مخفی کرده، از ذوی القربا مخفی کرده، از همه صحابه مخفی کرده، فقط جناب آقای ابوبکر این عبارت را از پیغمبر شنیده؟ این سوالش که باید جواب بدن.
واقعا سوال خیلی خوبه.
به تعبیر الان دقیق تو ذهنم نیست، مناوی از کی چیز فخر رازیه، میگه بابا اونی که مورد عمل این قضیه هست اهل بیت پیغمبره، چطور شد پیغمبر از اهل بیت پیغمبر کتمان کرده؟ به کسی که ارتباط نداره گفته. عزیزان دقت کنن، بعد ابوبکر میگه و اینی والله لا اغیر شیئا من صدقت رسول الله، به خدا سوگند من چیزی را که پیغمبر انجام داده تغییر نمیدهم. خیلی جالبه ها، این رو عزیزان قشنگ دقت کنن. حالا ما اون روایت رو میخوانیم که عمر بعد از پیغمبر، بعد از ابوبکر، صدقه پیغمبر رو داد به علی و عباس. از این طرف این آقا میگه اینی والله لا اغیر شیئا من صدقت رسول الله. از اون طرف بفرمایید، اینم عزیزان دقت کنن، باز در صحیح بخاری هست، حدیث 2927، برای شما عرض کنم و اما صدقته بالمدینه فدفعها عمر الى علی و عباس. این مال صحیح بخاریه. اونجا آقای ابوبکر میگه به خدا سوگند من به هیچ وجهی آنچه که مربوط به صدقات پیغمبر هست اصلا و ابدا چیز نمی کنم، تغییر نمی دهم. خب از این طرف برای شما عرض کنم، آقای عمر به این نتیجه می رسد که باید چکار کنه؟ این رو در اختیار عباس و علی قرار بده. خب این رو می خواندیم. خب برای شما و اینی والله لا اغیر شیئا من صدقه رسول الله انحال حلتی کانت علیها فی عهد رسول الله ولا اعملن فیها بما عمل به رسول الله. این آنچه که پیغمبر عمل کرده من عمل می کنم. آقایان به ما جواب بدن، آقای ابوبکر سوگند می خوره این آنچه که پیغمبر عمل کرده در صدقاتش انجام میدم. جناب عمر میاد این صدقات پیغمبر را در اختیار علی و عباس قرار میدهد. یا کار آقای ابوبکر درسته، یا کار عمر درسته، یا کار هر دو نادرسته. یعنی طبق آنچه که این آقایان آوردن ما کاری فقط نقالی میکنیم. ما به قول آقای سبحانی میگه النقالو کل بقال، دیگه قضاوت به عهده مردم هست. بعد فعبا ابوبکر ان یدفع الى فاطمه منها شیئا، ابوبکر ممانعت کرد از این که چیزی به حضرت زهرا بدهد. فوجدت، آقایان مراجعه کنن، فوجدت یعنی غضبت. زهرای مرضیه غضبناک شد بر ابوبکر، فحجرته، از او قهر کرد. فلم تکلمه حتی توفیت، تا آخرین لحظات زندگی زهرای مرضیه با ابوبکر دیگه سخن نگفت. بعضی از آقایان نواصل میگن آقا لم تکلمه فی قضیه فدک. من میگم ماننده باید به عقل آقایان فاتحه خواند. فوجدت، فحجرت، فلم تکلمه، غضبناک شد، قهر کرد و با او سخن نگفت. یعنی قهر کرد، غضبناک شد، دیگه درباره چه تصدیق کرد حرف ابوبکر رو. حرف ابوبکر راسته، بله پیغمبر اکرم فرموده ما ترکناه صدقه. یک چیز انسان بگه که مرغ پخته هم خندش نیاد، حداقل دیوانه ها به آدم نخندن. حالا عقلا را ما کاری نداریم. خب از اینجا عزیزان دقت کنن. و آشد بعد النبی ستت اشهر، زهرای مرضی بعد از پیغمبر 6 ماه بیشتر زنده نبود. فلما توفیت دفنها زوجها علیون لیلن ولم یعدن بها ابوبکر، از دنیا هم که رب همسرش علی او را شبانه دفن کرد. آقایان به ما بگن چرا شبانه دفن کرده؟
تنها
یادگار پیغمبره. آیا این سنت پیغمبره علی عمل کرده یا خلاف سنته؟ اگر سنت پیغمبر، شما بفرمایید یکی از زنان پیغمبر حضرت خدیجه سلام الله علیها یا دختران دیگرش همسر عثمان غیره که از دنیا رفتن، آیا اونها را شبانه دفن کرد؟ آخه بعضی از این جوجه ناسبی ها برای اینکه کسی برای شما عرض کنم حجم بدن حضرت زهرا را نبینه، نمیدونم والا دیوانگی و خلچل بودن اندازه داره، بعضی وقت این اندازه میره بیرون. خب شما یک حرفی بگید که بابا حداقل زن بچه‌تون به شما نخندن.
بله
میخواست مردم شبانه دفن کرد حجم بدن جنازه حضرت زهرا را نبینن. خب این جنازه‌ای که در داخل تابوته میبرن اونجا معمولاً به این شکل، چطور شد این قضایا فقط درباره حضرت زهرا بود؟ عایشه را دفن کردن چطور؟ ام سلمه، ام حبیبه، حضرت خدیجه و دیگر صحابیات، یک مورد ما داریم که این چنین شده باشد که شبانه دفن کنند به خاطر اینکه حجم بدنش دیده نشه؟
بله.
علی حال دفنها زوجها علی لیلن ولم یعدن بها ابوبکر و صلی علیها، به ابوبکر هم خبر ندادند. این خودش یه پیامیه. چرا به ابوبکر پیام؟ مگر ابوبکر نمیگه من خلیفه پیغمبرم، دختر پیغمبر از دنیا رفته، وقت میشه دختر پیغمبر از دنیا بره خلیفه پیغمبر به او خبر ندهن؟ اغلب روایات متعدد هست که زهرای مرضیه وصیت کرده بود مرا شبانه دفن کنید. بعد برای شما عرض کنم تا اونجایی که میگه ولم یکن یبای و تلکل اشهور علی ابن ابی طالب در این شش ماه هم چیه؟ با ابوبکر بیعت نکرد. بعد خلاصه گفت بیا منزل من و کسی با خودت نیار، کراهیتن لمحضر عمر، دوست نداشت عمر را علی ببیند. و از اون طرف اصلا این برای ما معنا کنید، کراهیتن لمحضر عمر، چرا؟ چه شده که امیر المؤمنین کراهت دارد حضور عمر را، محضر عمر را؟ چه شده؟ شما نمیگید مگر بین اینها صفا بوده، وزیر و مشاورش بوده، چی بود؟ این دیگه با صحیح بخاری ما داریم میخوانیم، کتاب برای شما عرض کنم
ابن
قتیبه و دیگران که نیست. بعد وقتی که آمد برای شما عرض کنم، امیر المؤمنین برگشت به ابوبکر، ولکنک استبدت علینا بالامر، در مسئله امر امامت و خلافت در حق ما استبداد کردی. اینم دوستان معنا کنن که این قضیه چیه؟ استبدت علینا بالامر، کراهیتا لمحضر عمر، استبدت علینا بالامر، لم یعدن بها ابوبکر، اینا وصلا علیها علی لیلن. خب اینها همه سوالهایی است که این آقایان بیان جواب بدن، افکار عمومی رو روشن کنن. مگر نمیگن عصر عصر رسانه هست و نمیدانم ما علمی کنیم بلمی کنیم، چنین چیزی هم نخوندیم، ما از خود صحیح بخاری داریم میخوانیم. البته ما در اینجا جناب آقای محسنی، متشکر از اتاق فرمان، مطلب زیاد داریم. من به همین اندازه برای شما عرض کنم اکتفا میکنم. البته ما مطالب متعددی که همطور که عرض کردم هست، فقط یک جمله را من از معجم البلدان حموی جلد چهارم صفحه 237 در همون ماده فدک، ایشون اونجا برای شما عرض کنم میاد میگه ادا اجتهاد عمر ابن الخطاب بعده لما ولی الخلافه و فتحت الفتو و تسعد على المسلمین ان یردها الى یا ان یردها الى ورثه رسول الله. بعد از این که فتح‌ها صورت گرفت، کشور گشایی شد، مسلمان‌ها در گشایش مالی شدند، جناب عمر فدک را به ورثه پیغمبر برگرداند. اینم باز یک سؤالی دوستان یه مقداری دقت کنن که چیه مسئله و چی نیست. حالا اگر خیلی بله،
اگر ملکش نبوده چرا برگردوندن؟
بله، اگر واقعا ملک اینها نبود چرا برگردوندن؟ یا برای شما عرض کنم در صحیح مسلم، اینم آقایان باز بارها ما گفتیم، در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 44 68 برای شما عرض کنم بر مبنای مکتبه اهل بیت و اون یک جلدی صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی بر مبنای الجامع الکبیر صحیح مسلم جلد سوم صفحه 1378 حدیث 1757، اونجا امیر المؤمنین و عباس میان در رابطه با ارث پیغمبر مطرح میکنن. برای شما عرض کنم جناب عمر میگه بله، پیغمبر که از دنیا رفت، ابوبکر گفت انا ولی رسول الله، شما آمدید میراث پیغمبر رو میخواستید، و ابوبکر گفت بر این که ما نورث، پیغمبر میگه ما ارث نمیگذاریم، ما ترکناه صدقه، هر چه ما میگذاریم صدقه هست. خب بفرماد، علی ابن ابی طالب و عباس گفتن آقای ابوبکر، شما که میگویی پیغمبر گفت ارث نمیگذاریم با آنچه که از ما میماند صدقه هست، تو دروغگو هستی، گناهکاری، قادر هستی، حیلگر هستی و خائنی. خب بفرمایید، این هم که دیگه مال خود صحیح مسلم شما، ارتباطی به کتابهای دست دوم و سوم ندارن.
خیلی ممنون جناب، سپاسگزاریم. این سوالاتی که مطرح کردید واقعا باید آقایون جواب بدن. فلم تو کلم و حتی توفیت یعنی چه، و کراهیتن لمحضر عمر یعنی چه، و این استبدادی که بر امیرالمومنین کردن نسبت به امر ولایت، اینها رو خوب آقایان جواب بدن و این رو در ذهن شما بیننده عزیز فعال بکنیم که برید دنبال این قضایا و خودتون تحقیق بکنید که اینها چه مسائلی بوده که در صدر اسلام اتفاق افتاده و امیرالمومنین علیه السلام درگیر این قضایا بوده. و
البته ما قصدمون ببینید بحث اهانت و جسارت و توهین و سبشت نیست. ما یکی مباحثی رو از منابع اهل سنت نقل کردیم، یک موردم از شیعه نقل نکردیم. اگر نوبت برسد به شیعه، ما انشاءالله مفصل از مصادر شیعه مطالبی هم نقل میکنیم. ولی این مطالبی که خود آقایان شخصا آوردن ما در خدمت دوستان هست
انشاءالله. خیلی متشکرم آقا، وقت عزیزانمون هست دیگه، حالا فرصت اخباری گذشت. جناب آقا محمد از افغانستان از شیعیان، اگه صدا بنده رو دارن سلام و عرض ادب داره.
سلام علیکم.
و علیکم السلام آقا محمد.
خدمت کارشناس محترم حضرت آیت الله قزوینی، همچنین مجری محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سلامت باشید و علیکم السلام.
آقا صدای بنده رو دارید؟
بله
بله داریم، بله صدای شما رو داریم. بله
بنده یکی از بینندگان شبکه ولایت هستم، از افغانستان تماس میگیرم.
درود بر شما.
برنامه شما را جواب ما در اینجا میبینیم، طرفداران زیادی داره الحمدلله، و ما خیلی خوشحال هستیم که هم شبکه وجود داره که
الحمدلله
شبهات وهابیت رو پاسخ میگن
الحمدلله.
اینجا نه تنها شیعه ها بلکه مولوی های اهل سنت هم برنامه شما را دنبال میکنن و میبینن
الحمدلله.
آقا اگر اجازه بفرمایید، من خواستم در رابطه با ادعایی که آقای عبدالله حیدری کرده مطالبی که عرض کنم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم. حضرت علی از کجای افغانستان تماس میگیرید؟
از ولایت غزنی هستم آقا.
ولایت غزنه؟
غزنه این. بله
بله غزنه این. بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
البته گرچه شایستگی نداره که افرادی مثل آقای عبدالله حیدری پاسخش داده بشه. البته این مطلبی که میگم به دو دلیل عرض میکنم. یکی این که جناب آقای حیدری یک آدم بسیار بی‌ادب و فحاشی است که در برنامه‌های قبلی خودش هم ما چند مرتبه اینو دیدیم که اهانت کرد به زنای شیعه و تهمت فحشا زد.
بله
بله.
اینو باید
شما باید حد بخوره.
این باید حد شرعی بخوره. ما از همه علمای اسلام می‌خوایم که اینو پیگیری بکنن آقا.
بله.
مطلب دوم که عرض می‌کنم، دلیل دوم اینه که این آقای حیدری یک آدم بی‌سوادیه. دلیلش اینه که در برنامه های گذشتهش که راجع به بحث رجال اینا صحبت داشت، رسید به رجال کشی که همه خود علمای اهل سنت هم کشی به فتح کاف خونده.
بله.
ولی ایشان میخوان کشی.
بله.
چرا؟ دلیلش هم که خودش توجیه کرد، آقای مجری برنامهش توجیه کرد، آقای هاشمی، برخلاف یک قاعده بسیار مشهور زبان عربی که میگه فتح خف الحرکات زمه اصفل الحرکات و قسم اصفل الحرکات، این برخلاف این قاعده زبان عربی آمد گفت که ما کشی میخوانیم به خاطر که فتح اصفل الحرکات و
فتح برکاف سبیل. نه ایشون باید، ما حدود 200 مورد در قرآن کفروی کفرتون داریم.
بله
باید 200 جای قرآن را حداقل در کفرهشون کفره بخوانن یا کفره بخوانن.
بله. از قافیهشون به تنگ اومدن.
بله. این آقا اومده برای اون احقاق چیزی حقارتی که داره. بعد آیت الله مکارم چی میکنن؟ آیت الله آقا بابا جان تو اصلا لیاقت این که کفش آیت الله من سیستانی و آیت الله از مکارم رو جفت کنی نداری. تو اون وقت اومدی ادعا میکنی که آقایان بیان من جواب بده. ما در خدمت شما
هستیم. آقا اگه سوالی دارید در خدمتتون باشیم. بعد فرصتتون گذشت.
توجه به این دو مقدمه اگر اجازه بفرمایید، ما در حدی که طلبه هستم در حد خودم
بخوام
جواب این آقا رو بدم و شأن آقای قزوینی همچنین علمای
فرصتتون خلاص، فقط سریعتر آقا محمد
بالاتر از این میدونم که جواب بدم.
بفرمایید.
من این سخن آقای حیدری رو شنیدم، یک تحقیق کردم در رابطه با خطبه فدکیه.
بله.
که از کتابهای علمای شیعه و اهل سنت 42 سند در اساس جمع‌آوری کردم که این خطبه فدکیه 42 سند داره.
مرحبا.
چون وقت محدود، من فقط گزارای در زمین 5 دقیقه اگه اجازه بفرمایید من اینو اشاره میکنم.
نه فرصتمون خیلی کوتاه، تلفن هم زیاده.
بله.
اگه میشه مختصر لطف کنید در یک دقیقه مناسبتون.
در کتاب ملا یحضر الفقه جلد 3 صفحه 372 حدیث 1754 نقل کرده، اینو مرحوم محمد تقی مجلسی اینگونه تصحیح میکنه که میفرماید و روی عن اسماعیل ابن مهران فی القویه کستحیح عن احمد ابن محمد تا به حضرت زینب میرسن. روضت المتقین جلد 9 صفحه 276
بله.
یعنی خود مرحوم محمد تقی مجلسی، از بینندگان توجه داشته باشن که ایشون از علمای بزرگ هم فقیه و هم رجالیه.
بله.
غیر از پسرشون هست.
بله.
چه محدث بود و رجالی. بله.
آجا از علمای اهل سنت هم فقط یک مورد را اشاره میکنم که ابن تیفور او در قرن سوم زندگی میکرده که 6 تا روایت در کتابش آورده. بعد یک عبارت بسیار جالب را آورده که همه این مطلب رو روشن میکنه. عبارتش اینه که وقد رواه و قومون و صححوه و کتبناه ما علا ما فیه. یعنی کلمه صححوه در اینجا معنیش اینه که این روایت ها را یک قوم، یک گروهی از علمای اهل سنت این رو تصحیح کرده.
تصحیح کرده. بله.
بله. کتاب بلاغات النساء جلد 1 صفحه 8.
بله.
خیلی ممنون جناب آقا محمد. متشکریم.
حالا آقا اگر اجازه بدید من یک قاعده که عرض بکنم، این با توجه به اینکه
تلفن‌های بعدم شما اجازه بدید بحث بشه، ما بر صورت چنده بینندگان دیگه مون نشیم. بر صورت مطالبی که برامون خیلی زیبا بود، امیدواریم که انشاءالله
مطالب خاصی داره بذار بگه تا جواب.
اگه مطلب خاصی هست که ادامه بدید. خب مثل قطع شدن. سپاسگزاری میکنم جناب آقای اربابان از سراوان از برادران اهل سنت. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
اگر بشه با آقای محمد آقا از افغانستان دوباره اگر بیان رو خط، اگر مطلب جالبی دارن در این زمینه.
عرض سلام دارم خدمت شما. بله. مجری محترم
سلامت باشید آقای اربابان.
همچنین حضرت آیت الله غزینی استاد فرهیخته که از دانشمندان برجسته جهان اسلام هستند. از شبکه شما هم سپاسگزارم که در جهت روشن کردن مردم و حقیقت گام برمی‌دارید. من اولش عرض کنم اربابی هستم، اربابان اربابی از سراوان استان سیستان بلوچستان.
بله.
عرض کنم خدمت شبکه های وهابی، فردا روز نگن آقا شیعی بود اومد روی خط اهل سنت. به خدا قسم من سنی هستم. همچنین من از ادب و متانت حضرت آیت الله غزوینی تشکر میکنم که هر چه شبکه های وهابی به ایشان توهین میکنن، ایشان با ادب اهل بیتی و علمی که دارن جواب اونا رو میدن. من خدمت شما عرض کنم که وحدت ما مسلمانان جز با محور قرآن و محبت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت محقق نمی شود.
آفرین به شما.
همچنین چون که محبت و معرفت اهل بیت امامان معصوم علیه السلام انسان را به طرف خدا راهنمایی میکنه.
احسنت
و توحید واقعی را در دل انسان و ما ایجاد میکنه. و از شما خواهش میکنم که زمان بیشتری را به وقت برنامه‌ای که استاد هستن در آن بیشتر کنید، چون که به خدا ما هرچی بیشتر صحبت دانشمندانه ایشان را گوش میدیم بیشتر مشتاق میشیم که حرفا ایشانو بشنویم.
و همچنین
به شبکه وهابی من میگم چرا اینا به رهبر ما علی‌سنه توی کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم، چرا به رهبر ما که ولی امر ما هست توهین میکنن، چرا به مراجع برادران اهل تشیع ما توهین میکنن؟ حق نداره شبکه وهابی بعد بگن به حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ایشان یکی از نخبگان جهان اسلامه، متاسفانه خودشون چه جور آدمایی هستن میاد به افراد بزرگ کشور و به کسایی که شخصیت های علمی بالایی دارن میاد بی احترامی میکنن. واقعا من متاسفم. اینا برن چه در مورد کشور عربستان که پادشاهش میاد به رئیس جمهور آمریکا میبخشید حرف میزنم میرخصه حرفی نمیزنن، همین آمریکا میاد تو افغانستان عراق مسلمانان ما رو شهید میکنه میکشه، تو فلسطین اینقدر جنایت اسرائیل انجام میده حرف نمیزنن. گیر میدن به ما برادران اهل تشیع و ما تو کشور جمهوری اسلامی گیر میدن به مزدوران ما. متاسفانه اینا همه از روی غرض‌ورزیه. اینا رو از اهل سنت ما ندونید به خدا. ما اهل سنت عاشق کشورمون، عاشق رهبرمون، عاشق مراجع برادران اهل تشیع هستیم. و همچنین دیگه امری نیست جز یه بیت شعر من دارم، یک از عزیزان گفته و هم اهل سنته، میخواستم بخونم خدمت شما اگه اجازه بدید.
خیلی سریع و خیلی کوتاه ممنونم.
چشم. محمد علی فاطمه پاک زن، دو خوشتابان حسین و حسن، خدایا به عزاز آل نبی، دفیل دو فرزند مولا علی.
خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم آقای اربابی. اینجور که شما صحبت کردید از خطه زاهدان واقعا خیلی تعجبه و ما ممنونیم از برادران اهل سنتمون که اینقدر آگاه هستن و با بینش و بدون تعصب میتونن مطالب رو قشنگ حلاجی بکنن و درک بکنن. آفرین در شعور شما و سپاسگزاری میکنیم واقعا.
ببینید این بزرگواران از اهل سنت با این صفا میان صحبت میکنن، آدم لذت میبره
واقعا. نمیدونم
حالا بعضیا میگفتن خب اینها ساختگیه، ما این چند تا از عزیزان مولوی که اومدن اینجا حرف زدن اینها شدن خار چشم این شبکه‌های وهابی، استخوان گلوشون شده، برنامه‌های متعددی میخوان تحریک کنن. آقا شبکه ولایت، شبکه شیعه جمهوری اسلامی، نه از امام راحل حرفایی میارن، چیزی شروع میکنن تحریک کردن.
بله متاسفانه،
ولی بی خبر از اینکه بابا همین عزیزان اهل سنت در مجلس نماینده دارن، در شورای خبرگان رهبری نماینده دارن، در برای شما عرض کنم استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری. خب الان اهل سنت با شیعه در این جمهوری اسلامی با هم دارن زندگی
بله
میکنن
زندگی.
حالا اگر مشکلاتی در بعضی موارد از شیعه ها مشکلاتی دارن، اگر فرض آقایان من چهار تا آخوند سنی به خاطر بعضی از مطالب خلاف قانون گوشه زندانن، خب این آقایان بیان ببینن که آیا از علمای شیعه هم هستن یا فقط مال اهل سنته. و من تقاضا میکنم از دوستان در این زمینه، عزیزان بعد دادگاه ویژه روحانیت، یک روز بیان کسی روزن رو خط یک آماری به ما بدن، به مردم بدن که آقا از علمای شیعه چقدر در زندان هستن، از علمای اهل سنت. هر کشوری برای خودش قانونی داره. مگر شما در عربستان سعودی اونجا شیعه و سنی میشناسن، وهابی غیر وهابی؟ الان چقدر از علمای شیعه در گوشه های زندان دارن میپوکن و هیچ احدی هم صدای اونها را نمیشنوه؟ یا در خود قطر، در خود کویت، در جاهای دیگر، آیا اینها در بحث قانون شکنی مذهب رو لحاظ میکنن؟ یعنی اگر چنان که یک سنی قانون شکنی کرد فوری عفش میکنن، اگر شیعه قانون شکنی کرد میگیرن؟
نه. بله سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای اربابی و واقعا خیلی خوشحال شدیم. سرکار خانم شیرازی از تهران، سلام و عرض ادب دارم خدمت
شما. سلام علیکم.
علیکم السلام.
خدمت شما مجری محترم آقای محسنی و آقای دکتر حسینی قزوینی. ببخشید مزاحم شدم. سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما و همه مسلمین جهان تسلیت
می‌گویم.
ببخشید مزاحم شدم. من الان چند بار که تماس میگم با برنامه خوب شما.
بلی.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
سلامت باشید.
موفق نشدم که با شما تماس بگیرم و الان تماس گرفتم به خاطر اینکه ما یک مریض داریم آقای قزوینی. ایشون دکترها جوابش کردن. از شما تشکر میکنم، میخواستم که اگه لطف کنین از این طریق این برنامه ایشون رو دعا کنم برای ایشون.
انشاءالله. سپاسگزاری میکنم، خیلی متشکرم.
خیلی ممنون،
متشکرم. جناب آقا محمد است که ارتباطتون دوباره با ما برقرار شد. حالا طبق دستور آقا سلام و عرض ادب دارم، اگه تتمه مباسون مود لطف کنید
خیلی خلاصش بفرمایید. آقا محمد،
آقا محمد صدا بنده رو دارید؟
نه محمد از دیوان دره.
علیکم.
خب پس
سلام علیکم.
آقا محمد از دیوان دره دیگه، ببخشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
حال شما خوبه؟
بله
ممنونم. سلام آقای غزی.
سلام جناب آقای محمد آقای گل.
حالتون خوبه؟ ممنون.
شکر خدای عالم.
آقای غزینی من ارادت خاطی خدمت شما دارم.
لطف دارید، بزرگواری شما.
ساکن دیوان دارم ولی به اون آقا گفتم دیوان داره ولی از فقه زنگ میزنم.
آها خب
بله.
حالتون خوبه؟
به ما یه جور دیگه هم گفتن دیگه. حالا خب بله متشکرم.
بله آقای غزینی من اون شب یه آقای یوسفی اومد از بندر عباس، خیلی زنگ زدم، این همکارات منو سر کار گذاشتن، گفتن زنگ میزنیم بعدن زنگ میزنیم، نشد. میخوام
نه سر کار نگذاشتن آقای محمد آقا، چون ببینید دوستان که یک دفعه، یعنی الان من نمیدانم اگر آمار به ما بدن چند نفر ثبت نام کردن.
بله انبوهی از
بله تلفن‌ها. الان شاید بعضی وقت 50-60 نفر ثبت نام میشه.
دوستان ما دیگه 6 ماه 1 سال 2 ماه 4 ماه پشت خط بودن.
اینا اینطوری سر کار بگذارن، اینا دیگه به ترتیب
بله.
زنگی که میزنن آقایان اونجا اسامی هیچ، نه با حضرت عالی کسی قرضی داره، جناب محمد آقای بزرگوار،
شما بزرگوار،
نه با دیگر عزیزان رابطه به قول پسر عمویی و دختر عمویی دارم. بفرمایید.
بله من میخواستم به این آقای یوسف بعد بله. این شبکه های نمیخوام اسمشون رو بگم چون اصلا اسم کثیفی هم دارن، میگه ما اصلا هیچ اختلافی با هم نداشتیم، نه شافعی نه حنفی. من میخوام این برادران کرد که شافعی مذهبن، خدا وکیلی چون من کردم سنی مذهبم هستم، حالا کسی میخواد باور میخواد باور نکنم، برای من مهم نیست.
بله
میشه ازشون بپرسید آیا نبش قبر شیوخ در کردستان توسط وهابیا دروغ بود؟ انداختن قرآن هایی که تو داخل خانقاها بود انداختن تو فاضلاب دروغ بود؟ بی حرمتی به قرآن روستای مولانا آباد صفدل دروغ بود؟ من میخوام اینا رو اون شب اونا جواب نمیدن، اون شبکه ها مثلا من میپرسم جواب نمیدن.
بله
حالا شما یه زحمت بکشید جواب اینا رو بدین. بعد من نمیدونم، من برای این شبکه هم گفتم ایمیل فرستادم، چرا اون موقع صدام 180 هزار نفر کرد و سوزون؟ حالا شیعه ها به قول اینا نه، کردا که شافعی مذهب بودن، صدام که خودش سنی بود، چرا این همه رو سوزون؟ نمیدونم تو بحرین این ور اون ور، الان برای آزادی مردم سوریه اینا دعا میکنم، ولی کاری به مردم عراق اون موقع نداشتم، به بحرین کاری ندارم. من کردم، شافعی مذهبم هستم، اصلا وقتی بیکارم اصلا کاری نیستم، تو دولتم نیستم، خدا وکیلی هنوز شام نخوردم، همه منتظرم نوبتم بیاد، الانم از بتون ریزی اومدم کارگرم، ولی سالا از من حدود 17-18 ساله یه مختصر تحقیقاتی کردم. من میخوام اینو فقط بگم، میگم چرا اینا برای صدام که اون همه جنایت کرد، شیعه سنی کرد نمیدونم لور همه را سوزوند اون منطقه، کسی نیومد حتی جشن پایکوبی هم کردن. این آقا چرا مشروب میخوره مال پادشاه عربستان؟ چرا کسی اینا رو نمیگه؟ فقط مثلا الان اومدن به مثلا کاری به بحرین ندارن، یا اون آقایی که عین خروس موقع اذان دادنش، بعد گو خوردنش هم که معلوم نیست، آخه چرا به زن و بچه شیعه مثلا توهین
میکنه؟
من نمیدونم قضیه چیه. من حالا چون میگم خدا وکیلی سنیم، خدا وکیلی به جان این بچه‌ای که دارم یه دونه سنی هستم، شافعی مذهبم، هم کردم مثلا. اول کردم قبل از اینکه مسلمان باشم کردم، چون من یکم ایران پرستم اول کردم، ولی دلیلش این آقا توهین میکنه. من نمیدونم این آخوندهای ما، این ماموساهای ما چرا ساکت نشستن چیزی نمیگه؟ اصلا چرا قزوینی بیاد دفاع کنه؟ چرا ما خودمون دفاع نکنیم؟ آیا چرا قزوینی نمیاد؟ اون یکی هست، اون آقای الدایری، اون اصلا بهش کاری نداریم، کاری این من نیزون چه کاره، ولی چرا باید قزوینی بیاد دفاع؟ چرا از افغانستان بیاد از خواهر و مادرای ما مثلا
دفاع بکنه؟
دفاع بکنه، ما خودمون چرا نتونیم دفاع کنیم؟
حالا انشالله از ماموساهای کردستان هم بعضی از عزیزانمون اعلام آمادگی فرمودم، انشالله میان اینجا،
اینجا
خیلی از حقایق رو مطرح میکنن. آقای محمد آقا قطعا قلب شما خوشحال میشه،
انشالله
ما انشالله از ظاهران از دوستان آمدن از کردستان میان، از انشالله استان گلستان هم عزیزان اهل سنت میان، از استان و خراسان هم قطعا خواهند آمد. این شبکه را شبکه خودشون میدانن انشالله.
خیلی سپاسگزارم محمد آقا.
آقای مجری
شعور شما.
آقای مجری
جانم
اجازه است من یه پیام کردی به این ماموساهامون بدم؟
بفرمایید.
اجازه میدین؟
بفرمایید.
من به نوبه خودم به عنوان انسانی که اولا کرد ایرانی خواهش میده تمام ماموساکان، چه لسننده چه لساقل چه لمحابه چه لبانه چه لبوکن و او مولویله که لمزگوز مکی زاهده ندانشتن، واقعا من به عنوان کردی که ایرانی، چون امه زمانه 8 سال صدام شری تک معنا کرد، لا شما رو حالا ساشی بود جنوب دفاعیت لا ناموس مردم خرمشهر که شیعه بود، امه اصلا اختلاف اشتیق من او شیعه و سنی لبین معنا نیه. من خواهش نیه که ما موسیانی کردستان مولوی زاهدان سیستان و رستان سار سراوان خاش نازان زابل خواهش دندی ایرگم اگر واقعا گرفتن ایم متحد بین تبقه آیه قرآن وعتتمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو قزوینی یوکن ایو خودن مردانه بین میان کاری کن او شبکه وعادیه ده او شبکه ده که اختلاف خاده بین شیعه و سنی چون من اگر ایم ایم امکن افغانستان و ایم امکن ایراق و نظر منم لوا بین شاخوبان مالیچی لوا بین شاخوبان طالبانی گره که خلاصه تفرقه خانه بین من چون هیچ قدرت نفوذ نکرده ایران اگر ام جیره خارل اسرائیل و انگلیس دوشته نوید هیچ کاری جنبو نکرد من واقعا بناو ایرانی که خواهشتن لیکم او اعلام کنده و شبکه بچن تر قضوینی ها دانیشن ایتا خوان مجبور نیم بونه شیعه فقط دفاع کن بیرن آیا ام آغای شبکه و آبیه که معلوم نیه که بوجه که با تعمینه کن بچه حق استیتاوی نکرده ناموز جایی که خوی شیعه اوانیش مجبورن جواب بنو اوانیش توهینه کنه ایمه اوان توهین کنه ایمه ایمه توهین کنه اوان خودم موه خودی اختلاف ریتر خواهشن لیر
آقای محمد آقا با بگم براگم فرا خوش بتین
خیلی ممنون برم آقای قزوینی دستتون در نمید
خواهش میکنم ما به شما تشکر میکنیم
گفتم برای بچم یه خواهش میکنم
من در ادامه فرمایش حضرت عالی عرض میکنیم روره ولی جا جواخت خواه خواه نالایق جتو نوابه
خب من سنیم نامم رضا آقای
بله
آقای قزوینی یه شعر کردی هم میخوام یه فارسی میخونم بعد خداحافظی میکنم
شما دیگه خیلی آقا ما فارسی دو خیلی کلاف شد دیگه حالا شما همه بحثو گرفتید
راه هم به مولا میرود حالا این مال شیخ رضا طالبانی میخوام خودم اینو بهش اضافه کنم زنجیر بر روی شونه ها دست از که بالا میرود همتون رو به خدای بزرگ سپردم
درود بر شما سپاسگزارم آقا محمد خدا خیرتون بده خب آقا مسیح جناب آقا محمد از افغانستان هم ارتباطشون برقرار شد سلام و عرض ادب مجدد دارم اگه تتمه صحبتتون بوده در خدمتتون باشه آقا محمد صدا بنده رو دارید آقای محمد آقا از افغانستان خب دوباره مسیح نشد آقا رضا از قطر سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزمون جناب آقا رضا
سلام و عرض تسلیت دارم
ما خدا شما تسلیت عرض کنیم
یک سوال از آقای قزوینی داشتم که میخواستم برام توضیح بدن که علت قصد فدک از جانب خلیفه اول چی بود اینا مرتب ادعا میکنن تو شبکه‌هاشون که آقا این فدک باغ کوچیکی بود
سوال خیلی خوبیه ولی بحث مفصلی داره حالا اینا با جواب برسه بگن
حالا منطقی بیارزش رو باید قصد بشه از طرف خلیفه اول
بله متشکریم خیلی ممنون آقا رضا
خیلی
داشت
چشم خود آقای حلبی در سیرشون مفصل جواب داده شد من عرض میکنم
خب نفر بعدی رو اعلام بفرمایید جناب آقای رحمتی از کردستان سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست اهل سنتمون آقای رحمتی
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی
علیکم السلام آقای
خدمینی
عزیز سلام
و رحمت الله
در خدمتون هستیم آقای رحمتی
آقای خدمینی من جناب علی در شبکه سلام همیشه میدیدم اما آقای دوستان از این شبکه رو نمیدم آقای یه چاپ جلسه این شبکه رو میبینم یه سعایی در سخمه جناب علی
بفرمایید عزیزم
آقای واقعا جناب علی آقای الله یعنی و با عنوان یه آخر قبول داری یا نه
اینو ما نظرمون رو بارها گفتیم آقای رحمتی جان
شما هم است که تازه بیننده برنامه ما بودید حاج آقا سریعا موضع گرفتن و همه مطالب رو فرمودن اگه باز نیاز باشه تا حاج آقا بفرمایید
والا من حاج آقا خیلی دوست دارم تو شبکه سلام همیشه پای گیردین میتکم
بله
ایشانو گوش میگدم اما یه چهار پنجره سه یه این شبکه رو نگاه میکنم
نه خیر الان همین آقا فحشهایی که به بنده میدهد
بله.
یقینا کمتر از فحشهایی که به شما میدهد نیست
بله ایشون جسارت ها و بیادبی هایی که به مراجع به رهبر عزیز انقلاب عزت و استاد به دیگر بزرگان شیعه که داره میکنه واقعا اصلا از اهل سنت ما شاید نبینیم از این بیادبی و جسارت هایی
که ایشون داره میکنه هم که جسارتی ندارن
جسارت هایی که ایشون داره میکنه شاید دیگران نکنن
بله
خب بله آقای رحمتی سوال دیگه هم دارید خب جناب آقا محمد سلام و عرض ادب مجدد داریم. اگه این بار واسه دیگه واسه نمی کنیم.
نه واقعا بعضی تلفن ها خیلی سخته.
ببخشید که به خاطر چیز ارتباطی نشد.
خواهش میکنم سلامت باشید. اگه تتمه صحبت کنه
سخته. سوتر که دا تلفن قطع نشه.
ببخشید آقا من چند دقیقه فرصت دارم که
ایشون اگر سنی بود قطع میشد با شما قطع کرد.
حالا یک دقیقه حداکثر دو دقیقه لطف کنید بفرمایید.
بله. من عرض کردم که آقای عبدالله حیدری سند خطبه فتکیر خواسته بود.
بله.
حالا ما یک روایت از کتاب شیخ صدوق نقل کردیم که علامه مجلسی میگه که این روایت مانند صحیح هست.
بله.
همچنین از علمای اهل سنت عبارتش آوردم که وقد رواه قوم و صححوه.
بله اینم فرمودید.
این روایت صحیح هست.
اینم فرمودید. بله.
جمعی از علمای اهل سنت اینو نقل کردن.
بله.
حالا گذشته از این که اگر بالفرض صحیح نباشد روایت به حد تواتر هست، یعنی 32 سند داره این روایت.
بله.
بله.
بعد خدمت شما عرض کنم که طبق قاعده ای که علمای اهل سنت هم قبول دارن و قوی بعضها بعضن، خود این روایت میشه بود روایت معتبر. خود ابن تیمیه هم گفته اگر روایت متعدد بود و طرقش متعدد بود یا قوی بعضها بعضن.
بله.
از طرف دیگر خود علمای رجال شیعه هم اینو میگن که استفاده روایت در وثوق اجمالی صدور روایت کافی است. این
بله.
حرف رو مرحوم آقازی عراقی گفته در
تعلقه
عروه صفحه 215 و همچنین علمای دیگر. و از طرف دیگر اگر فضیلتی در کتاب اهل سنت ببینیم که برای عمر و ابوبکر نقل شده باشه، اونها میگن اگر چهار طریق داشته باشه اونها میگن که این روایت متواتر هست. عبارت ابن حزم اینه که فهولائه اربعت من الصحابه رضی الله عنهم فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته.
قربان روم خدا را، یک بام و دو هوا را.
بله.
حالا
در یک عبارت دیگه هم آقای تاج الدین سبکی داره که میگه اگر بحث از فضیلت خلیفه دوم باشه حتی یک سند صحیح هم لازم نیست، یعنی در بحث فضیلت ایشان. عبارتش اینه که و اذا قال لك المغرور اين اصل ذلك في السنه قل ايها المعتذر في ازيال الجهالات اي طالب الفاروق باصل. معنای عبارت اینه که اگر فریب خورده ای به تو بگه که اصل فضیلتی که برای عمر نقل کردی در کجای سنت آمده، به اون بگو که کسی که در جهالت فرو رفته آیا برای عمر نیاز به اصل هست. این عبارت را طبقات شافعیه نقل کرده جلد 2 صفحه 326. خب حالا ما از آقای عبدالله حیدری سوال میکنیم که با توجه به این که خودشان میگه ما علم رجال بلدیم و این فایده ها رو بلدیم، حالا برفرض که سندم روایت هم سند صحیح نداشته باشه، حالا 42 تا سند داره به حد استفاده و تواتر میرسن، آیا باز هم نیاز به بررسی سندی داره؟ آیا اگر از زبان عمر هم چی خطبه نقل شده بود باز هم شما میگفتید که باید سند بررسی کنه؟
یک زیبا بله
نکته قشنگ
ابن تیمور در کتاب خودش وقتی که خطبه فدکیه رو نقل میکنه خطبه از عایشه نقل میکند که یک عبارت در اونجا میگه که از ابوالحسین فکر کنم زید بن علی بن الحسین باشد.
بله.
میگه و کیف یذکروا هذا من کلام فاطمه فینکرونه و هم یرون من کلام عایشه عند موت ابیها ما هو اعظم من کلام فاطمه یتحققونه. یعنی اگر روایت چگونه روایتی که از فاطمه نقل شده او را اگر انکار بکند، اما سخنان عایشه در هنگام مرگ پدرش را که عجیب تر از کلامی حضرت فاطمه است او را مسلم حساب میکنند.
بله.
لولا عداوتهم لنا اهل البیت. این جز دشمنی با اهل بیت نیست که این کار میکنه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را. حالا طبق گفته همین زید ابن علی کسانی که خطبه فدکیه را انکار میکنند دشمن اهل بیت علیهم السلام است و این چیزیست که بارها در شبکه ولایت ما شاهدش بودیم که اینها را اثبات کردن و به بینندگان محترم نشون دادن.
سپاسگزاریم کنم.
من خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. درود بر شما.
حالا اجازه من یک نکته رو در فرمایش برادرمون جناب آقای محمد آقا از افغانستان از ابن تیمیه جمله‌ای را آوردن، اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه بدن به آنتن من ممنون میشم.
این آقای ابن تیمیه است در کتاب مجموع الفتاوا جلد 18 صفحه 26 ایشون میگه فإن تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا. اگر یک روایت چند تا سند داشت همدیگر رو تقویت میکنن که حتی قد یحصل العلم بها، انسان قد پیدا میکنه، ولو کان ناقلون فجارا فساقا، ولو اینکه تمام ناقلین هم فسار فجار باشند و فساق باشند. ببینید این عبارت ابن تیمیه است. این رو عزیزان دقت کنن، این رو خطبه فدک را باز دوستان مانیتور من رو محبت کنن، 92 راوی با 25 طریق مختلف در 11 طبقه نقل کردن. من فقط خیلی سریع من عرض می کنم، طبقه اول این چهار بزرگوار حسین ابن علی، زینب، عبدالله ابن عباس، عایشه بنت ابی بکر، طبقه دوم علی ابن الحسین، زینب بنت الحسین، اکرمه و عروه، طبقه سوم 7 نفر، طبقه چهارم 11 نفر، طبقه پنجم 10 نفر، طبقه ششم 12 نفر، همه از شخصیت های برجسته، یعنی در طبقه هفتم 10 نفر، در طبقه هشتم 9 نفر، در طبقه نهم 7 نفر نقل کردن، در طبقه دهم 8 نفر که ابن تیفور هم همینجاست، طبقه یازدهم 6 نفر. ببین اینها در حقیقت 11 طبقه 92 راوی نقل کردن.
خیلی زیبا.
من واقعا اگر همه اینها نستجیر بالله فساق و فجارم باشن طبق عبارت آیت تیمیه مسئله دیگه قطعی است. به قول آقای محمد آقا اگر یک همچه عبارتی رو آقایان بیارن، حتی بعضی از موارد از 4 تا روایت بیشتر نیست، میگن آقا این متواتر هست. واقعا من نمیدانم
این همه روایت
داره، ولی آقایان متاسفانه چیز میکنن. اما در رابطه با اون برادر عزیزمون که برای شما عرض کنم، آقا رضا از قطر، اینو من بگم، من دیگه سوال ندیسید نه جواب ندارم تا آخرین لحظه، نه تا آخرین لحظه تلفن بس کنن. ما امشب میخوام صدای دوستان رو بشنویم.
خانم شیما پشت خط هستن.
بله، فقط همین آقای برهان الدین حلبی متوفای 1044، سیره حلبی هم سیره مشهوریه، جلد 3 صفحه 488 میگه بعد از رفت آمدهای مکرر حضرت زهرا، برای شما عرض کنم در کلام سبط ابن جوزی هست، کتب لها به فدک، ابوبکر نوشت، فدک ملک حضرت زهرا هست، و دخل علیه عمر فقال ما هازا، عمر وارد شد به حضرت زهرا گفت این چیه؟ قال کتابون، به ابوبکر گفت این چیه؟ قال کتابون کتبته فاطمه به میراث من ابیها، این رو برای شما عرض کنم به عنوان میراث پیغمبر برای حضرت زهرا نوشتم. فقال مماذا تنفق علی المسلمین وقد حاربت کالعرب، اگر فدک را به زهرا دادی از کدام درآمد میخوای مملکت داری کنی؟ از کدام درآمد میخوای لشکر رو مجهز کنی با اینکه عرب ها با تو به جنگ برخواستن؟ ثم اخذ عمر الکتاب فشق، این نامه را از دست حضرت زهرا گرفت و پاره کرد، در بعضی از جاها هم میگه تفلت توب کرد و پاره کرد. عرض کردم سیره حلبی جلد 3 صفحه 488، اینم نه از شیعه ها هست و متهم به شیعه بودن هم نیست. ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم تا آخرین لحظه‌ای که
از دست حضرت زهرا، از دست ابوبکر گرفت پاره کرد جا.
بله،
فرمود از دست حضرت زهرا، از دست ابوبکر گرفت.
بله، ثم اخذ عمر الکتاب فشق. بله، البته در بعضی از موارد هست که از حضرت زهرا برای شما عرض کنم داده و در منابع شیعه از دست حضرت زهرا، این عبارت من از منابع شیعه نخوندم، از منابع اهل سنت من خواندم این رو.
متشکرم آقا، ممنونم، ان شاء الله که آقا رضا هم جواب خودشون گرفته باشن. سرکار خانم شیما از زاهدان از اهل سنت عزیز، سلام و از ادب دارم.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قزوینی و آقای محسنی.
سلامت باشید.
اول اینکه من می‌خواستم در مورد با آقای قزوینی گله بکنم که از موقعی که برنامه شروع شدم به حضرت عمر و حضرت ابوبکر میگن عمر و ابوبکر، که خیلی من ناراحت شدم. لطفاً دیگه با احترام بگم.
نه، چندین بار گفتم خواهرم جناب عمر، جناب
عمر، آقای ابوبکر.
ببخشید. بعد آقای عزاوی هم که از سلام از زنی زنن اصلا جنوه شبکه وابی هم که وجود نداره. آقای محمدی هم که بگید که آقای حجری بی سوال نیستن، لطفا خودشون بی سوال هم. حالا این برنامه که چند وقت که من تماشا کردم اصلا روشن کننده نبوده، بلکه گمراه کننده. خیلی بمنون از برنامه تون، خدا حافظ.
سلامت باشید. خیلی متشکرم سرکار خانم شیما که مطالب علمیشون رو بیان کردن و ما استفاده کردیم. خب تلفن بعدی رو لطف کن. الو.
الو.
جناب آقای امیری، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
حال شما خوبه؟ الحمدلله.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. من از اهواز زنگ می‌زنم. من خیلی خوشحالم. شنیده بودم که تاریخ شیعه همیشه شیعه چون در اقلیت بود.
بله.
ولی خودش از نظر اعتقادات و از نظر منطق چنان خودش قوی کرده بود که بسیار از این حاکم ها به دنبال شیعه میگشتن، مثل سلطان محمود غزنوی هم یکی از اینها بود که به حساب دنبال این میگشتن که شیعیان رو به شکلی از صحنه کنار بزنن. به حمد الله شیعه همیشه با اون کلام زیبا و با نظر منطقه به حساب بسیار قدیش ثابت کرد که ما همیشه که در اقلیت باشیم، که در باشیم، که در اکثریت باشیم، پشتوانه منطق ما منطق اهل بیت پیغمبره.
بله.
این یک مطلب. من با شبکه‌های بساط وهابی چندی مورد تماس گرفتم. یه بحث 20 دقیقه‌ای با آقای مولازاده داشتم در مورد شهادت امام، شهادت حضرت فاطمه
سلام الله علیه.
من آره من به ایشون میگفتم که شما به ما بگید ببینم ایشون حضرت فاطمه دخترانش در کربلا بعد از سالهای سال اون صحنه های دلخراش رو دیدن، زینب کبرا که این همه حادثه رو دید، یک 57 سالی ظاهرن بوده در کربلا هست زینب، این دختران شیرزنی که ایشون تربیت کرده، چطور میشه هست فاطمه مثلا تو سن 20 سالگی یا 20 سال مثلا به رحمت خدا به رعجه شما میگید اتفاق مثلا طبیعی بوده؟ گفت پیغمبر اینو به حساب بهش گفته بود. گفتیم بله پیغمبر بهش که علتشه که ما نمیدونیم دلیلش چی بوده که بعد از 4 ماه یا 6 ماه این زن در اوج عنفوان جوانی باید از این دنیا بره. حتما اتفاق ناگواری برای ایشون افتاده که از نظر به حساب تاریخ بعضی از مورخین سعی کردن اینو روشن بکنن ولی متاسفانه بعضی ها اینو قبول ندارن.
بله.
در مورد قضیه دوم در مورد امام حسین بود که ایشون میگفتن که امام حسین اصلا حرکت امام حسین تو کربلا از زمانی که از مدینه خارج میشه، امام حسین یه حرکت آگاهی بخش و آگاه کننده است برای انسانهایی که تو عصری که ارتجاع به نام بساط خلافت پیغمبر لباس بر تنش کرده و مشروع خودش نشون میده. امام حسین این پرده های کریه و بساط پرده های تزویر از تن حکومت میکنه و به مردم اثبات میکنه که ای مردم این حکومت کارش به جای رسیده که از فرطفل ششمایه رحم نمی کنه و به سفت به فرزند پیغمبرم که من باشم رحم نمی کنه.
بله.
امام حسین قیامش یک قیام شهادت طلبانه بود تو حدی که
جناب
پیغمبر در دربار بعضی ها در دربار بنی امیه بودن و بعضی ها هم خریده بودن و بعضی ها هم که به سکوت کرده بودن. امام حسین فریادی کشید که در اون فریاد اثبات کرد که حتی برای علمای شیعه ما که بعضی ها فکر میکنن اگه انسان جونش به خطر باشه باید تقیه بکنه، امام حسین اثبات کرد زمانی که دین به خطر میفته حق تقیه کسی نداره، همه ما موظفیم که از اثبات
این دفاع کنید. من فرصتمون خیلی کوتاست. خیلی کوتاه لطف کنید.
من گفتم از نظر جامعه شناختی آقای مولازاده ما میگیم حکومت علی از نظر جامعه شناختی وقتی مقایسه میکنیم این حکومت رو سرتر از حکومت های دیگه میدونیم.
بله.
مرحوم شریعتی خدا رحمتش کنه و آقای مطهری در این مورد خیلی حساب قلم زدن، من این کلامی میگم از آقای شریعتی و باهاتون خداحافظی میکنم. میگه که عثمان صاحب فهرستی از بدعت‌ها در تاریخ اسلام است. یک، برای اولین بار رهبر کاخنشین می شود. دو، برای اولین بار تبعید سیاسی به میان میاد در تاریخ در اسلام. ابوذر تبعید می شه و در ربزه به شهید می شه با سه تا بچه.
الو، خب بس که اتباه شدم قد شدم. خب ما فرصت بونم کوتاست، نفر بعدی رو لطف کنید. جناب آقای احمد از امارات، سلام و عرض ادب دارم خدمت برادر اهل سنتمون.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من از آقای مجری میپرسم که در ابتدا فرمودن خطاب به امام زمان فرمودید که بتونیم حقوق شما را، حقوق رد شده شما را بگیریم.
بله.
بخواستم حقوق رد شده مثلا فدک رو و خلافت رو از کی بگیرید شما امروز؟ هم فدک از بین رفته و هم خلافت زمانش گذشته. شما این حقوق رو میخواهید از کی بگیرید؟
بله. جایگاه امامتی که مخصوص اهل بیت هست که توسط پیغمبر و امیرالمومنین و اولادشون که تا دوازدهمی حضرت بقیت الله هست، این اعتقاد شیعه است عزیز من. ما که از اعتقاداتمون دست بر نمیداریم.
من یه بوی انتقام از این سخن شما میاد که مثلا از ما اهل سنت حتما این حقوق رو.
نه، ما چرا با اهل سنت چه کار داریم؟ ما اصلا برادران ما هستن. ما در یک جا داریم زندگی میکنیم. زن سنی، شوهر شیعه، شیعه. اینا ما بحثی که داریم.
زحمت صدای منو قطع نکنید. من یه روز تماس گرفتم صدای منو قطع کرد.
بله، صداتون قطع نمیشه.
خب عرض خدمت شما که حقوقی را که خود علی و زهرا نتونستن بگیرن،
بله،
به نظر شما قدرت جسمی شما و قدرت ایمانی شما از اونها بیشتر است؟
خب فرمایشتون رو بفرمایید.
بله، سوالتون رو بفرمایید.
ارسلام خدمت شما، من فکر میکنم که وقتی خود علی رضی الله عنه و فاطمه اینها که اینها در علمشون، در تقوایشون، در شجاعتشون بی نظیر بودن، نماد بودن، اینها نتونستن حق خودشون رو بگیرند از عمر و ابوبکر و فدک رو بگیرند، من فکر نکنم کسی قوی تر از اینها بیاد، چه از نظر ایمان، چه از نظر نیروی جسمی، که بتونه این حقوق را به اونها بازگردونه.
شما به قضیه حضرت مهدی اعتقاد دارید؟
بله.
به حضرت مهدی اعتقاد دارید؟
حضرت مهدی اعتقاد دارم که متولد میشه، نه اون مهدی که شما میگید.
چه کار میکنه ایشون؟
همون مهدی شما.
ایشون چه کار میکنه؟ ایشون وقتی
بیاد ببخشید همون
ایشون وقتی که به قول شما متولد میشه، وقتی میاد چه کار میخواد بکنه؟
درسته که مثلا میخواد دین پیامبر رو در دنیا احیا بکنه، نه اینکه
الان دین احیا نیست. مگه اهل سنت دین رو احیا نکردن؟ برای چی باید احیا بکنن؟
ببین دین ضعیفیست میشه وقتی دنیا رو میگره. شما میخواید از بحث
بزنین
بیرون، این
بله.
پس
میشین. بله.
مهدی که بیاد، مهدی حتما از علی ضعیفتره، چون نوای علیست و یکی از نوادگان علیست. به هر صورت ببخشید من بحث رو جمع می کنم.
نه شما بفرمایید. این که می فرمایید آقای احمد آقا، این که می فرمایید حضرت مهدی چون نوه حضرت علی ضعیفه، یا نه یک روایتی دارید ضعیفه؟
نه من اینو میگم که مهدی یا هر کسی دیگر از اولیای الهی بیاد،
خب،
از حضرت علی در علم و شجاعت و این چیزها.
خب حالا اجازه بدید من یک سوال خیلی کوچیک از محضر حضرت علی داشته باشم. حضرت علی نتوانست دنیا را فتح کنه و حکومت رو جهانی کنه، ولی حضرت مهدی حکومت رو جهانی میکنه. یملع الارض قسطاً و عدلاً کما ملع ظلماً و جورا. پس بنابراین قدرت حضرت مهدی از حضرت امیر خیلی بالاتره به فرمایش حضرت علی. مال
خب باشه، الان گیریم که بیشتر است. آیا ایشون فدک را دوباره میتونن احیا بکنن و به
اصلا بحث ما فدک نیست. ما فدک رو نیاز نداریم. ما فدک رو نیاز نداریم. ما اصلا بحث ما فدک نیست. فدک رو نیاز نداریم. ما بالاتر از فدک برمون مهمه.
خب
جناب آقای احمد آقا، خواهش بکنم. آقای احمد آقا، من خواهش بکنم اگه سوالی دارید، چون تقریبا 3 دقیقه مونده به پایان وقتمون. اگه سوال مهمی دارید بفرمایید که فرصت باشه جواب بدیم، و الا در دفعه بعدی که برنامه اون هست انشاءالله تشریف بیارید خدمت
شما. اگه
سوالی اگه هست بفرمایید در یک دقیقه.
در جلسه بعد تشریف بیارید آقای احمد آقایی، می‌دونید زودتر زنگ بزنید نوبت بگیرید. الان چون اونطوری که آقایان به ما میگن 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله.
شما اگر سوال خاصی هست بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستیم. آقای احمد آقا قطع شدن. خب آقا ممنونیم. خب الحمدلله سوالی باقی نمون که حضرت عالی بخواهید جواب بدید دیگه. آقا تو این 3 دقیقه هم معمولا پایان برنامه از دعا می‌فرمایید، اگه فرمایشی ندارید دعا بفرمایید که انشالله با
ما از این برادران عزیز، اون خواهر مکرمون که زنگ دادن از زاهدان، ما از اینا تشکر میکنیم، ولی انتظار داریم که این عزیزان اهل سنت زنگ میزنن حداقل اونطوری که به قول آقایان خودشون رو سنی میدانن، سنی یعنی اهل سنت پیغمبر، که حداقل اون ادبیات ویژه نبی مکرم رو در این صحبت ها به نمایش بگذارن. من احساس نمی کنم حتی خدایان اهل سنت خوشش بیاد که مثلا به این شکل بیاند و فقط یک حرفی رو.
آقا تلفنمون آزاد است، اشکال نداره.
بله نه ما حداقل دوست داریم از عزیزان اهل سنت
آزاد، فقط توهین نکنن.
عزیزان از مولوی آمدن، ما وقت آزاد دادیم و ما بازم میگیم همین آیان برای شما عرض کنم، وهابی ها، کارشناسان این شبکه ها، هر کدامش، حتی اونا که فوش هم به ما میدن تشریف بیارن اینجا، هیچ برامون فرقی نمیکنه. هر کدامی از اینها بیان، اصلا اسمم نمیبریم ما، حتی خود ملا زاده بیاد اینجا، همون طوری که ما به جناب مولوی مرادزهی، جناب مولوی لاشاری، جناب آیان دیگر که ما اینجا وقت دادیم بهشون وقت میدیم. اگر واقعا این مردانگی رو دارن بیان اینجا، من حرفی نداریم، یعنی والله تلا بالله همون برخوردی که ما با جناب سندانی فرد داشتیم، هر کدام از شبکه ها کارشناسا بیان اینجا بنشینن، ما وقت میدیم بیان اینجا صحبت میکنن، ما صحبتشون هم هیچ قطع نمیکنیم، حرفشون رو تمام دنیا بزنن. گفتن آقا ما میخوام شبکه را بفروشید، ما هم قیمت معین کردیم، ولی رفتن پشت سرشون نگاه نکردن.
بله.
برای شما عرض کنم تشریف بیارن اینجا، ما از همین شبکه هایی که هر روز مانور میدن دین ها، ما آمادگی داریم که تشریف بیارن اینجا صحبتشون رو بکنن.
دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه، فرج مولای من بقیت الله العظم نزدیک نموده.
مریض منظورم آجا دعا بفرمایید.
و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. خدایا تو را قسمت می دهیم به قلب شکسته علی، به قلب شکسته امام حسن و امام حسین و زینب کبرا و ام کلثوم، و به قلب شکسته صدیقه طاهره، و به اسماء حسنا و به آبروی اولیاءت، همه بیماران مخصوصا این عزیزمان که التماس دعا کردن، مریض هاشون رو شفای عاجل و کامل کرم بفرما. الهی اونهایی که چشم دوختن به این دعاهای ما، خدایا به آبروی محمد و آل محمد دستشون و امیدشون رو ناامید برمگردان. الهی رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا، سپاسگزاری میکنیم از بیانات حضرت عالی و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن، و سپاسگزاری میکنم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بود. سوالی بی جواب از کوچه دارم، سوالی بی جواب از کوچه دارم، چرا دینیست روی فاطمیه؟ عرض تسلیت مجدد داریم در ایام فاطمیه دوم، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو عرض تسلیت داریم پیشگاه مقدس امام زمان. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان، در التماس دعا. اللهم عجل ولی یکر فرج
علی شهر بنایت، که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت، که جمال کبریایی.
زغمت گلای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو رازه هردم به بهانه گدایی طلبم تو رازه هردم به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان.